ساعت 14:02 بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید. ایران میگوید در صورت خروج طرف مقابل از برجام به سطح پیشرفته تری از فعالیت های هسته‌ای باز میگردد. دیدبان حقوق بشر درباره افزایش سرکوب مدافعان حقوق بشر در ایران هشدار داد. و آمریکا میگوید مذاکره با هند برای توقف خرید نفتش از ایران در سطح جزئیات در حال انجام است. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، عصر بخیر. من آرش حسنیا هستم و شما میهمان مجله نیمروزی امروز رادیو فردا هستید در پنجشنبه 15 شهریور ماه 1397. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید در صورت خروج طرف مقابل از برجام، ایران به سطح گذشته فعالیت‌های هسته‌ای باز نخواهد گشت، بلکه سطوح پیشرفته‌تری را پیش رو دارد. بهروز کمالبندی در گفتگو با تلویزیون رسمی ایران مشخص نکرد منظور از طرف مقابل دقیقاً کدام یک از طرف‌های باقی مانده در برجام پس از خروج آمریکا از این توافق است. آقای کمالبندی با تایید گفته‌های مجتبی ذوالنور، رئیس کمیته هسته‌ای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد آغاز به کار یک آزمایشگاه و افزایش توان علمی ایران در فعالیت‌های هسته‌ای گفت در شرایطی به مراتب پیشرفته‌تر از زمان پذیرش برجام قرار داریم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز یک هفته پیش نوشته بود باقی ماندن در برجام تنها گزینه پیش روی ایران نیست. سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای هشدار داد که جمهوری اسلامی بر شدت سرکوب کنشگران و مدافعان حقوق بشر افسوده است. این بیانیه در حالی منتشر می‌شود که در طول تنها یک هفته 4 فعال و وکیل حقوق بشر در ایران به شمار کنشگران و وکلای زندانی افسوده شدند. پیام درفشان و فرخ فروزان، دو وکیل دادگستری، هدا امید وکیل و فعال حقوق زنان و رضا خندان همسر نسرین سدوده وکیل و فعال حقوق بشر، افراد بازداشت شده اخیر هستند. دیدبان حقوق بشر هشدار داده است که مقام‌های ایرانی با ساکت کردن صدای اعتراض مسالمت آمیز تنها به بی‌ثباتی کمک می‌کنند. ایران واکنشی به این بیانیه نشان نداده است. و یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا از انجام مذاکرات این کشور در سطح جزئیات با هند برای کاهش خرید نفت از ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز این مقام که نامش اعلام نشده گفته است مذاکرات در سطح جزئیات و درباره مسائل فنی میان مقام‌های آمریکا و هند برای به صفر رساندن خرید نفت از ایران در حال انجام است. او گفت که چنین مذاکراتی با کشورهای دیگر نیز در جریان است. آمریکا از کشورهای دنیا خواسته است که با اثرگیری تحریم‌ها خرید نفتشان از ایران را متوقف کنند. نشست رؤسای جمهوری ایران، روسیه و ترکیه برای رایزنی در مورد سوریه روز جمعه 16 شهریور ماه در ایران فردا برگزار خواهد شد. موضوع و محور و هدف این نشست موضوع گفتگوی من با حمید فاطمی خبرنگار و همکار رادیو فرداست که این موضوع رو دنبال کرده. سلام و درود بر شما، خیلی خوش اومدید آقای فاطمی.
درود بر شما، سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا.
خب تا اینجا چه موضوعی رو، چه هدفی رو و چه محورهایی رو از این نشست اعلام کردن آقای فاطمی؟
در نشستی که قرار روز جمعه در تهران برگزار بشه، در واقع چشم‌ها به نتایج دیپلماتیک این اجلاس دوخته شده تا بلکه از بروز فاجعه انسانی در ادلب جلوگیری بشه. درباره موضوعات مورد بحث در این نشست، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در آستانه برگزاری این نشست روز دوشنبه، همین دوشنبه گذشته، به دمشق سفر کرد و با بشار اسد رئیس جمهور و نخست وزیر و وزیر خارجه ترکیه هم دیدار کرد. آقای ظریف هنگام ورود به دمشق در مورد مذاکراتش و نشست روز جمعه رؤسای جمهوری ایران و روسیه و ترکیه در تهران اینطور توضیح داد.
زمان به شدت برای شروع روند بازسازی سوریه و پایان دادن به درگیری ها و رسیدگی به امور انسانی سوریه و همینطور بازگشت آوارگان شروع شده. در اجلاسی که روز جمعه در تهران در روند آستانه خواهیم داشت در این زمینه ها صحبت خواهیم کرد و همینطور در مورد نحوه برخورد با بقایای گروه‌های افراطی به ویژه جبهه نصره در مناطق باقی مانده از عده.
خب صدای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران رو میشنیدیم، درباره همین نشست فردا توضیح میداد و اتفاقاتی که در ادلب افتاده است. خب حمید، سازمان ملل متحد از احتمال حمله ارتش سوریه به ادلب هم خیلی ابراز نگرانی کرده. وضعیت در ادلب چگونه است که همین نشست هم تمام اخبار در سوریه پیرامون همین شهر ادلب
بسیار پیچیده است؟ استان ادلب واقع در شمال سوریه و هم مرز با ترکیه، الان آخرین محل عمده استقرار شورش‌های مخالف حکومت بشار اسد و حکومت سوریه همراه با متحدانش از جمله جمهوری اسلامی ایران خودش رو برای بازپسگیری این منطقه آماده می‌کنه. منتها مسئله‌ای که وجود داره اینه که در ادلب حدود 3 میلیون نفر یا شاید بیشتر غیر نظامی سکونت دارن و حدود 10,000 نیروهای گروه‌های مختلف شورشی، عمدتاً تحریر و شام که جبهه النصره رو هم در بر می‌گیره. سازمان ملل به شدت ابراز نگرانی کرده که در صورت وقوع یک حمله گسترده‌ای به ادلب، شمار زیادی غیر نظامی قربانی بشن و دوباره صدها هزار یا میلیون‌ها نفر از سکنه ادلب آواره بشن و بر خیلی آوارگان قبلی افسوده بشه. استفان دی میستورا، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، حتی گفته است که در ادلب تعداد کودکان و به گفته او حتی نوزادان بیشتر از به گفته او تروریست هاست. و در این میان آمریکا هم از احتمال توسل حکومت سوریه به سلاح شیمیایی در ادلب ابراز نگرانی کرده و هشدار داده که اگر چنین کاری صورت بگیره واکنش نشون خواهد داد. و یک زیردریایی اتمی آمریکا هم دیروز وارد مدیترانه شد و قراره به دو زیردریایی اتمی دیگه آمریکا در برابر سواحل سوریه بپیونده. همه اینهاست که نشست سران ایران و روسیه و ترکیه رو در تهران در کانون توجهات بین المللی قرار داد.
خب با این اوضاع پیچیده‌ای که شما تصویر کردید از ادلب، واقعا این نشست میتونه راه حلی رو پیش بینی بکنه یا اینکه پیشنهاد بده که مسئله حل بشه؟
استفان دی میستورا تأکید داره که برای پیدا کردن راه حلی برای مشکل ادلب، به خصوص رؤسای جمهوری ترکیه و روسیه باید با همدیگه همکاری کنن و به هماهنگی برسن. منتها مشکل اینجاست که ترکیه از شورشیان در ادلب حمایت میکنه، یعنی از مخالفان بشار اسد، در حالی که روسیه و تهران از بشار اسد حمایت میکنند. و هرچند این سه کشور از یک نظر وجه مشترک دارند و اونه که هر سه کشور تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارن، البته به درجات مختلف، اما در مورد وضعیت ادلب و آینده سوریه نظراتشون الزاماً یکی نیست و این کار رو دشوار کرده. حکومت سوریه اگر ادلب رو بگیره تقریباً پیروزیش بر شورشیان دیگه 100% شده، ولی از اون طرف الان 3.5 میلیون آواره سوری در ترکیه به سر میبرند و ترکیه بیم این داره که حمله به ادلب دوباره سیل آوارگان و همچنین گروه های افراطی رو که در ادلب هستن به طرف ترکیه سرازیر کنه و شهرها و مناطق مرزی ترکیه و مناطقی رو که در شمال سوریه تحت کنترل ترکیه است بی ثبات کنه. و این موضوعات اینقدر پیچیده است که انتظار نمیره با یک نشست در تهران این مشکلات به سرعت حل بشه.
ببینید که اون همگرایی این سه کشور در موضوع استان ادلب به واگرایی بدل شده.
دقیقاً همینطور.
خب اگر علاقمندید به تحولات سوریه و این تحولات رو دنبال میکنید، منتظر باشید تا گزارش مفصل حمید فاطمی رو بشنوید که در ساعات آینده احتمالاً در مجله شامگاهی ما آماده میشه و از جزئیات بیشتری از تحولات سوریه خبر میده. نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه گفت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری این کشور، ریاست یک نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره ایران رو در 4 مهر ماه شخصا بر عهده خواهد گرفت. آمریکا ریاست دوره‌ای شورای امنیت رو بر عهده داره و به گفته سفیر این کشور در سازمان ملل، هدف از تشکیل این جلسه بررسی نحوه اعمال فشار بیشتر بر ایران به خاطر نقض قطعنامه‌های سازمان ملل. همکارم وحید پوراستاد در همین زمینه دیدگاه جلیل روشندل، تحلیلگر امور بین‌المللی در آمریکا رو پرسیده که دعوت می‌کنم بشنوید.
اولویت آمریکا در این ریاست دوره‌ای شورای امنیت دو موضوع مهم ایران و سوریه خواهد بود و آمریکا سعی میکنه در درجه اول نشان بده که ایران در عرصه روابط بین‌المللی عملکردی تخریبی داره و باید مهار بشه. اقدام آمریکا در نهایت توجیه کردن مواضع آمریکا در قبال برجام از طریق تاکید بر سایر فعالیت‌های ایران مانند نفوذ منطقه‌ای، مسئله موشک‌ها و حمایت از گروه‌هایی است که اتهام تروریستی دارن. باید توجه بکنیم که این اقدام آمریکا با استفاده از همون نهادی صورت میگیره که صادر کننده قطعنامه 2231 هست و آمریکا ایران رو متهم میکنه که این قطعنامه رو زیر پا گذاشته. بنابراین هدف دیگر ترامپ این خواهد بود که به اعضای شورای امنیت که در این حال از برجام حمایت میکنن ضرورت بازبینی برجام رو تکرار بکنه و البته طبق مقررات ایران حق پاسخگویی خواهد داشت، ولی استفاده از این حق به نوع دیالوگ متقابل با آمریکا تعبیر میشه و منتهی میشه. در این حال عدم استفاده از اونم به ضرر ایران.
آقای روشنده، درباره همین موضوع صحبت بیشتر خواهیم کرد. تهران واکنشی داشت. محمد جواد ظریف ساعتی قبل در توییتر خودش علیه این نکته و آقای ترامپ رو به سوء استفاده از این جلسه متهم کرد. برداشت شما از واکنش اولیه این موضوع چه خواهد بود؟ آیا ایران با این گفته آقای ظریف به معنی اینه که میخواست شرکت نکنه در جلسه، یا اینگونه نخواهد شد و ایران شرکت خواهد کرد و به نفع ایران هم خواهد بود که در این جلسه که ریاست اون رو آقای ترامپ بر عهده داره شرکت بکنه با حضور حتی مثلا آقای روحانی؟
بله، اتفاقا این سوال خیلی مهمی است. باید چند اصل ما در نظر بگیریم. اولا که این جلسه شورای امنیت برای رسیدگی به اتهامات علیه ایران نیست، بلکه اصلا یک چنین فراخوانی هم صورت نگرفته. ریاست دوره‌ای شورا با آمریکا و رئیس جمهور آمریکا میخواد که این مضمون رو در سخنان خودش جای بده و بنابراین حق پاسخگویی متقابل برای ایران وجود داره، اما بایستی با خردگرایی و به دور از شعار با این قضیه برخورد بکنه. و اینکه رئیس جمهور ایران در اینجا شرکت بکنه، خب حق او هست، میتونه، ولی میتونه یک دیپلمات عالی رتبه مثل آقای ظریف این کار رو انجام بده. اینها به معنای مذاکره با آمریکا و آمریکایی‌ها نیست. بنابراین چون ایران اتهام متقابلی رو علیه آمریکا داره مطرح میکنه در قبال همون قطعنامه 2231، به نفع ایران هستش که در بهترین سطح و با یک زبان دیپلماتیک خیلی قوی در اینجا شرکت بکنه و حرفای خودش رو بزنه. و نه حرفای نظیر اون چیزی که بین آقای ظریف و یا ترامپ در توییتر رد و بدل میشه، همچنان در زمینه توییتر میشه اونجا حرف زد. اینجا باید حرفی زد که جامعه بین‌المللی خریدار اون باشه.
آقای روشندر، اعضای دیگه شورای امنیت توافق با هسته‌ای رو با ایران رو خب همچنان بهش پایبند هستن و اصرار دارن که در برجام بمانند و اجرا بشه. به نظر شما این کشورها چه موضعی نسبت به این نشست خواهند داشت؟ آیا همراه آمریکا خواهند بود یا منتقد خروجش از برجام؟
اینجا یک بخشی است که تا حد زیادی محیط اون به نفع ایران عمل میکنه. بستگی به عملکرد ایران هم خواهد داشت که چجور بتونه از این محیط استفاده بکنه. همین الان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از فرصت اجلاس 7 سپتامبر در تهران بهره برداری کرده و قرار است با رهبری ایران و روحانی رئیس جمهور ملاقات داشته باشه. قضیه ظاهرا مربوط به سوریه است، ولی به طور یقین پوتین از این قضیه استفاده میکنه و به ایران اطمینان خواهد داد که از ایران در شورای امنیت حمایت میکنه. تا به حال هم چنین کاری رو کرده. اروپایی ها در بخشی از مواضع آمریکا با آمریکا موافق هستند، حاضر هستند در قبال تامین منافعشون در چارچوب برجام در زمینهای غیر اتمی از مواضع آمریکا حمایت بکنن و هماهنگی نشون بدن. بنابراین یک بازار مکاره است از منافع و من پیش بینی میکنم که موضع گیری روسیه از هر گونه قطعنامه نهایی جلوگیری میکنه و فشار آمریکا رو خنثا میکنه. ضمنی که ما راجع به چین هم چیزی نمیدونیم. اروپا هم یک عملکرد بینابینی رو خواهد داشت.
گفتگوی همکارم وحید پوراستاد رو میشنیدید با جلیل روشندل، تحلیلگر امور بین المللی در آمریکا. اما در ادامه این مجله نیمروزی با شنیدن صدای شما شنوندگان جان رادیو فردا همراه بشیم.
من میخواستم به این سران جمهوری اسلامی بگم بابا شما دست از این ستیزه جویی با آمریکا خب بردارین دیگه. خودتون هم میدینین اینا همش یک مش اراجیف تحویل مردم میدین. ببین اینا یعنی منظور آمریکا یا دولت آمریکا، نه پاشو تو کشور ما ایران گذاشته، نه به هر حال نمیدونم نیرو کشیده، نمیدونم سرباز کشی کرده به ما، نه نمیدونم مرزهای ما رو تهدید میکنن، نه دیدی درای ما هستن، فقط یک کلام گفتن که ما تحریم میکنیم. ببینین واحد پولش چطور مملکت ایران و اقتصاد ایران رو به هم ریخته و در و داغون کرده.
ننگ بر شما. هموطنای من کرمانشاه یا هموطنای من که زلزله زده هستن، بعد این همه مدت هنوز تو چادر و کپر دارن زندگی میکنن. وقت شما اومدی قرارداد بستی که 30,000 تا خونه برای سوریه یا احداث کنی، درست کنی تو خاک سوریه.
جناب آقای وزیر راه و مسکن و شهرسازی، اخیراً شنیدیم که حضرت عالی اعلام کردید برای زیرساخت سوریه میخواهید سفر کنید اونجا جاده و راه و مسکن سازی کنید. استاد اعظم، طبق آمار رسمی که پلیس راه مملکت اعلام کرده است، در مملکت ما 3,000 نقطه خطرناک غیر استاندارد جاده‌ای داریم که به طور متوسط روزی در این 3,000 نقطه خطرناک 30 نفر کشته میدیم، یعنی در ما بیش از 1,000 نفر. آقای عزیز، شما چه حقی دارید با وجود این همه نیاز درون مملکت همچه ادعایی را می کنید که برید برای سوریه جاده سازی کنید؟
من نمیدونم جمهوری اسلامی چطوریه که به اسد کمک میکنه، به حزب الله لبنان کمک میکنه، به غزه کمک میکنه، حالا به یمن کمک میکنه. تو این ما مردم داخل ایران موندیم که چرا کمک به کارگران نمیکنه، چرا کمک به معلمان نمیکنه، چرا کمک به رانندگان نمیکنه، چرا به این خانمها کمک نمیکنه، چرا یه وامی نمیدن جوونا بتونن ازدواج بکنن، چرا که کاری فراهم نمیکنه برای مملکت، چرا جاده درستی درست نمیکنن، چرا بیمارستان درستی نمیزنن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب همونطور که تو خبرها هم شنیدید، یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه به خبرنگاران گفته که آمریکا و هند بر سر درخواست واشنگتن از دهلی نو برای توقف کامل واردات نفت از ایران گفتگوهایی را انجام میده که این گفتگوها در سطح جزئیات هم حتی ورود کرده. بکتاش خمسه‌پور همکارم که این موضوع رو دنبال میکنه اینجا در استودیو خبر رادیو فردا همراه منه. سلام و درود بر تو بکتاش، خیلی خوش اومدی. آیا جزئیاتی هم از این گفتگوها منتشر شده بکتاش که چه چیزی الان مبنای بحث این مقام ارشد آمریکایی است با مقام‌های وزارت انرژی هند؟
اونقدر جزئیات گزارش نشده به خاطر اینکه این گفتگوها جریان داره. هرچند آنچه که بیرون اومده این هست که این گفتگوها مکالمات بسیار دقیق خوانده شده و مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا که نامش گزارش نشده، پیشاپیش گفتگوهای وزیران خارجه و دفاع دو کشور اظهار داشته که از همه شرکایشان و نه تنها هند میخواند که واردات نفت از ایران رو به صفر برسونند و از این رو اطمینان داره که این موضوع بخشی از صحبت‌هایشان با هند خواهد بود. این مقام وزارت خارجه آمریکا که به گزارش رویترز مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا را در سفن به هند همراهی میکنه، افزوده که گفتگوهای بسیار دقیقی داره میان آمریکا و هند انجام مییابه روی فقط مسائل تکنیکی مربوط به رسیدن واردات نفت هند از ایران به هیچ و اینکه این گفتگوها پیگیری خواهند شد. هند از خریداران بزرگ نفت ایرانه و هدفی از تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی به شمار میده. هند در واقع دومین مشتری عمده نفت ایران پس از چین و خواهان صرف نظر کردن آمریکا از درخواستش از هند شده.
اما خب به رغم همین تلاش‌های دولت آمریکا، مقام‌های دولتی در هند که همونطور که گفتی دومین مشتری عمده نفت ایران و سومین وارد کننده بزرگ نفت در جهان هستند، خواهان ادامه مناسبات تجاری به ویژه در زمینه نفت با ایرانند به خاطر حالا تخفیف‌هایی که ایران به هند میده یا
همینطوره.
یا آسانی مبادلاتی که با روپیه و اینها میترجمه، خب نتیجه پیشبینی شده؟ آیا تحلیلی هست که
همینطوره؟ برای ترغیب خریداران هندی، جمهوری اسلامی شرایط اعتباری قابل تعمیم و تقریبا بدون هزینه ارسال رو ارائه کرده. یک مقام هند چندی پیش به رویترز گفت هند واردات نفت از ایران رو متوقف نخواهد کرد، اما راهبردش رو در زمینه خرید نفت خام پس از دیدار وزیران خارجه و دفاع دو کشور نهایی میکنه. اکنون که صحبت میکنیم، آرش، در دهلی نو مایک پومپو و جیم ماتیس وزیران خارجه و دفاع آمریکا با سوشما سواراج وزیر خارجه هند و نیرمالا سیدارمان دیدار و گفتگو میکنند، وزیر دفاع هند. اشاره میشه که واردات نفت هند از ایران در ماه اوت، ماه گذشته میلادی، به میزان یک سوم کاهش یافت، در حالی که پالایشگاه‌های دولتی هند منتظر موندن برای مجوز دولت جهت خرید نفت ایران با استفاده از کشتی‌های نفتکش و بیمه ایرانی. همچنین باید اشاره بشه که در گفتگوهای وزیران خارجه و دفاع آمریکا و هند گزارش شده که دو کشور خواهان تعمیق مناسبات دفاعی خود و امضای یک توافقنامه کلیدی هستند، توافقنامه موسوم به سازگاری ارتباطات و امنیت که میتونه راه فروش تجهیزات حساس نظامی آمریکا با هند رو باز کنه. آمریکا و هند از طرفی بهره‌مند از بزرگترین نظام‌های آزاد روی زمین یا به اصطلاح عمده‌ترین دموکراسی‌های جهان به شمار میرن. آمریکا در این میان به دومین عرضه کننده عمده جنگ افزار به هند تبدیل شده و در دهه گذشته قراردادهای تسلیحاتی به ارزش 15 میلیارد دلار با هند منعقد کرد.
خب تمام این آمارها و ارقامی که بکتاش ارائه کرد نشون میده، نشانه ایست از دشواری این گفتگوها بر سر اینکه چه منفعتی در هند، چه منفعتی در آمریکا و چه منفعتی در ایران تامین خواهد شد و نتیجه چه خواهد شد. اگر علاقمند به این موضوع هستید، حتما شنونده رادیو فردا بمونید تا در مجله شامگاهی گزارش پر از جزئیات بکتاش خمسه‌پور رو در این باره بشنوید. اما حالا که فرصتی هست، سری بزنیم به پیامگیر رادیو فردا و باز از شما بشنویم.
متاسفانه شرایط فروپاشی اقتصادی که ما الان داخل ایران شاهدش هستیم برگرفته از سیاست‌های اقتصادی هست و متاسفانه داخل ایران سیاست‌های اقتصادی بسیار متأثر از سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی است و اگر ما برگردیم ریشه اصلی تمام این مشکلات، با عرض تأسف، اون چک سفیدی بود که نسل قبل از من، پدران من، به آقای خمینی دادن. 10 سال بعدش این چک سفید با یک وسعت بیشتری به ولایت مطلقه فقیه تبدیل شد، یعنی همون ولایت فقیه که اختیارات بیشماری داشت تبدیل به مطلقه شد.
این چند روز ما پیش فروش خودروهای سایپا و ایران خودرو رو داریم. امروز سایپا توی سایتش اعلام کرد 6 میلیون نفر برای ثبت نام خودرو به سایت هجوم آوردن و سایت از دسترس خارج شد. فقط در عرض 1-2 ثانیه مردم خرید کرد. خودرویی که نه رنگش مشخصه، نه قیمتش مشخصه، زمان تحویلش بالای 1 سال دیگه. ما نباید دیگه نگران افزایش قیمت و کیفیت خود رو باشیم وقتی که ما خودمون باعث و بانی همین هستیم و این خودروهای بی کیفیت رو اینجوری هجوم میاریم میخریم.
من کار مزایده ماشین انجام میدم، کرد هستم. از روزی که این حساب و کتاب ایران از دست دولت مردمون رد شده، قطعات خودرو انقدر گرون شده، انقدر گرون شده که حتی به حسابم نمیاد. یه قطعه جزئی 10,000 تومانی شده 50,000 تومان، یه 50,000 تومانی شده 200, 300, 500. اصلا توانای خرید هیچی تو ایران وجود نداره. واقعا وضع خرابه. واقعا اون چیزی که اونا میگن، اون چیزی که مردم میبینه، از تا آسمان فرق میکنه. بهشون بگید که این دزدیا حساب و کتاب آخرش باید پس بدن.
آقای مصباحی از دیفر موده این که دوستان ما کمتر از انگشتان یک دسته و شما سیاه نمایی نمی کنید ولی برادر اغراق می کنید. اینقدر فکر کردم تا این موقع شب خوابم نبرده دوستای ایران رو پیدا کنم تو دنیا. یه دونه هم پیدا نکردم. میشه دوتاشون هم ببری برای ما؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب علاوه بر این راه همیشگی و سنتی تلفن زدن به این شماره آشنا، راه های دیگه هم الان پیش پای شما هست برای اینکه نظراتتون، انتقاداتتون، پیشنهاداتتون و نقطه نظرهای شما رو بتونیم ما بشنویم و در برنامه سازی هامون لحاظ بکنیم، و اون استفاده از شبکه های پیام رسان یا شبکه های اجتماعی است که میتونید عضو رادیو فردا بشید در این شبکه های اجتماعی و نظرهای خودتون رو پای خبرها و گزارش های ما بگذارید. حالا که صحبت از شبکه های اجتماعی شد، با هومن عسکری همراه بشیم از بخش شبکه های اجتماعی رادیو فردا. خیلی خوش اومدی هومن، بگو امروز داغ‌ترین ها چیست؟ از پوشک و موشک که این روزها گذر کردیم به چه رسیدیم؟
سلام بر تو آرش عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. آرش، امروز این طرح شفافسازی رأی نمایندگان یکی از موضوعات داغی هست که در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیادی رو برانگیخته. برای کسانی که احتمالاً در جریان نیستن خلاصه بگم که طرح شفافیت آرا طرحی بود که قرار بود بر کاری بکنه که بعضی از نمایندگان بر اساس حرکت‌های سیاسی و جناحی و تبانی و اینها نتونن رأی بدن، شفافتر بشه، مشخص بشه که چه کسی به چه طرحی رأی داده. قرار بود از سوی طرفداران این طرح گفته شده بود که حق مردمه که بدانند نمایندشان در مجلس چه می‌کند. پیشنویس این طرح با 207 امضا از مجموع 290 نماینده تصویب شد، منتها مجلس در نهایت از بین 194 نمایندهی که در جلسه رأی‌گیری حاضر بودند، 108 نفر به این رأی مخالف دادن، 59 رأی نفر موافق فقط رأی دادن و رد شد. حالا همین ماجرا در واقع واکنش های زیادی رو به دنبال داشته. مثلا محمد امین سلیمی نوشته که طرحی با حدود 190 امضا تقدیم مجلس شده و بیش از 200 نفر از نمایندگان از آن حمایت میکنن، سپس فوریت این طرح در مجلس فقط 59 رأی کسب میکند. از دلایل مطالبه طرح شفافیت آرای نمایندگان همین نامعادله بالاست. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس نوشته که در توییتر نوشته که شفافیت در همه ابعاد آن از جمله در آرای نمایندگان ضروری و مفید است و میتواند عملکرد مجلس را ارتقا دهد، اما وقتی تبدیل به ابزاری برای فشار به نمایندگان و جهت‌دهی به آرا شود، به ضد خودش تبدیل میشود. آقای صادقی گویا از کسانی بوده که زیاد با این طرح موافق نبوده، همونطور که در پیامشون در توییتشون شنیدیم. اما مجتبی زنور نماینده قم در مقابل نوشته که در توییتر نوشته طرح دو فوریتی شفافیت فعالیت نمایندگان مجلس با 190 امضا تقدیم هیئت رئیسه شد. امروز مردم نمیدانند نماینده ها در مجلس هستند یا نه، و اگر نیستند به مرخصی رفتند یا مأموریت. نمیدانند نماینده در رأی گیری شرکت میکند یا نه، و اگر شرکت میکند به چه چیزی، به چه طرحی رأیش مثبت است یا منفی. کاربر دیگری با نام محسن نوشته است طرح تأمین کالاهای اساسی مردم رد شد، طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس رد شد، طرح تشدید مبارزه با مفاسد رد شد، و نوشته است که گویا باید از لیاخوف بخواهیم که دوباره برگردد. به تنه نوشته که اشاره داشته به کلنل لیاخوف که
توپ
مجلس رو. بله، حالا جالب اینجاست که آرش، این هشتگ لیاخوف هم در اعتراض به آنچه که مجلس در قبال این طرح شفافیت ها را انجام داده، این هم پرطرفدار شده در اینستاگرام، تلگرام و توییتر. حسین علی حاجی دلیگانی، اگر درست بکنم، بله، نماینده شاهینشهر و میمه، نوشته که نباید به تعداد امضاهای طرح شفافیت آرای نمایندگان دلخوش باشیم. این پیش از رأی‌گیری بود، چون کسانی بودند که به خود من میگفتند طرح را از روی رودربایستی امضا کردند و با آن موافق نیستند. بیژن احمدی نوشته است نمایندگانی که خود حاضر به پذیرش شفافیت نیستند چگونه میخواهند پیگیر شفافیت در دولت و سایر بخش‌های حکومت باشند؟ با پیگیری و مطالبه مردم 140 نماینده اعلام می‌کنند که از طرح شفافیت آرا حمایت می‌کنند، اما زمان رأی‌گیری به فوریت آن رأی نمی‌دهند.
خب آیا از هومن، از کسانی که اگر چون مثلا آقای صادقی رو خوندی، نماینده تهران رو که اشاره کرده بود که مخالف است، آیا داریم کسانی دیگری که دلیل این که چرا رأی ندادن
خیلی کم، عجیبه. خیلی کم. یعنی حتی من رفتم مثلا صفحه خانم سلحشوری رو هم که نزدیک است از لحاظ گرایش‌های سیاسی به آقای صادقی رو نگاه کردم، ایشون سکوت کرده بود مثلا.
خب بسیار خوب، خیلی ممنونم از هومن عسکری. شما هم اگر نظری دارید راجع به موضوع داغ امروز شبکه‌های اجتماعی، حتما بپیوندید به جاهایی که رادیو فردا حضور داره و نظرتون رو بگید. به پایان این مجله نیمروزی رسیدیم، اما کمتر از نیم ساعت دیگه رأس ساعت 2 به وقت تهران شنونده یه گفتگوی اختصاصی رادیو فردا با وزیر دفاع اسرائیل باشید.